رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی چهارشنبه 20 اپریل میرزای سلیم پورم میزبان این نشر برنامه از استودیو رادیوی آزادی در پراگا. امروز 20 اپریل هواشناسان برای تاجیکستان هوای صاف و بی‌غبار را پیش بینی میکنند. انتظار می رود حرارت امروز در دوشنبه 24، در کولوب 25، در خوجند 26 و در قرغون‌تپه تا 29 درجه گرم شود. اما در کوهستان هوای ملایم‌تر در نظر داشته شده، قرار است هوا در غرم امروز تا 11 و در خورق تا 2 درجه گرم شود. امروز 20 اپریل رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان با پیام سالانه‌اش به هر دو مجلس پارلمان و مردم مراجعه می‌کند. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین نیز امروز گزارش سالانه حکومتش را به دومه دولتی ایران خواهد کرد. امروز 20 اپریل رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از قرارگاه سامانه اجتماعی فیسبوک دیدن می‌کند. و هم امروز 20 اپریل سالگرد نخستین خروج نفت از یک کنه شرکت بی پی با آب‌های خلیج مکزیک است که بزرگترین فلاکت زیست‌محیطی در تاریخ آمریکا عنوان می‌شود. خوب، این بود آنچه که از روزهای 20 اپریل مورد تاریخ شده و یا قرار است امروز 20 اپریل سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علاقه واقع شده است. فخرالدین کوکولوف یک دیگر از 25 محبوس فراری را در وادی رشت به هلاکت رسانده اند. قرض خارجی تاجیکستان به 2 میلیارد دلار نزدیک شده است. شورای امنیت نتوانست بر سر قطعنامه یمن به توافق برسد. بریتانیا گفت یک گروه افسرانش را با کمک چریکی های لیبیا میفرستد و در پی هلاکت یک چینایی در صدمه نخلیاتی علیه پسر رئیس دادگاه عالی تاجیکستان پرونده کشاده اند. مشروع خبرها، مقامات تاجیکستان میگویند باز یکی از محبوسان فراری از 25 نفری را که ماه آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت در دوشنبه فرار کردند در وادی ایرش خونسا کرده اند. فخرالدین کوکولوف 31 ساله ساکن روستای یونچی ناحیه شغنان با جرم تشکیل گروه جنایی و عبور غیرقانونی مرز محکوم شده بود. با گفته مقامات کوکولوف روز 18 اپریل در یکی از نواحی وادی رشت در پی مقاومت کشته شد. تا امروز از 25 محبوس فراری 12 نفر بازداشت و 7 تن کشته شده اند. قرض خارجی تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری 44 میلیون دلار افزوده به 1 میلیارد و 987 میلیون دلار رسید. از یپلوس از قول مقامات وزارت مالیه تاجیکستان نوشت که حجم قرض خارجی به 31% حجم مجموع محصولات داخلی کشور برابر شده است. چین با 747 میلیون دلار در رأس قرض دهندگان تاجیکستان قرار دارد. دوشنبه سال گذشته برای پرداخت فائض یا بخشی از قرضش از بودجه دولتی 244 میلیون سومانی یا 55 میلیون دلار مصرف کرده است. شورای امنیت سازمان ملل در یک اجلاس پشت درهای بسته بحران یمن را بررسی کرد، ولی بر سر قطعنامه نهاییش به توافق رسیدن نتوانست. دیپلمات‌ها میگویند ابتکار آلمان و لبنان با مخالفت چین و روسیه دو عضو دائمی و صاحب حق وتو این شورا دچار شد. این در حالی است که بنا به خبرها بر اثر تیراندازی نیروهای یمن با 3 اعتراضگر کشته شدند. طی 2 ماه اعتراضها با طلب استعفای رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح بیش از 120 نفر جان باخته است. شورای همکاری خلیج می‌خواهد در روند تحول قدرت در یمن میانجیگی کند. بریتانیا میگوید افسرانش را به خاطر تشکیل خوبتری نبرد چریکی ها علیه نیروهای معمر قذافی به لیبی هم میفرستد. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ گفت این هیئت مشغول تمرین و مصالح سازی یا تهیه برنامه عملیات نظامی چریکی ها نخواهد شد. هیگ گفت این اقدام جوابگوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. بی بی سی خبر داد که این هیئت در عملیات مشترک بریتانیا و فرانسه کمک های فنی و اکتشافی خواهد رساند. وزیر خارجه فرانسه آلن ژوپه دیروز گفت پاریس مخالف ارسال نیروهای زمینی به لیبی است. آذربایجان سه خبرنگار شوید را که در جریان اعتراض اخیر مخالفین در باکو بازداشت شدند اخراج کرده است. گزارشگران تلویزیون سوریچ به خاطر تهیه یک فیلم مستند درباره وضع حقوق انسان به آذربایجان سفر کردند. سخنگوی وزارت داخلی آذربایجان گفت خبرنگاران شوید خود را در وزارت خارجه از ثبت نام نکردند و به همین دلیل اخراج شدند. کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران از باکو تقاضا کرد با ممانعت به کار رسانه‌های بین‌المللی خاتمه دهد. بنا به خبرها علیه فراد عبدالله فرزند 25 ساله رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نصرت الله عبدالله به دلیل صدمه نخلیاتی که منجر به هلاکت یک شهروند چین شد پرونده جنایی باز کرده اند. خبرگزاری ها از قول مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند تحقیق این قضیه را دادستانی بر عهده دارد. گفته می شود ماشین بی ام وی X6 فرهاد عبدالله ساعت 23 شب 12 اپریل در یک جاده‌ای دوشنبه شهروند 46 ساله چین لیوک جئون را زیر کرده است. این خانم در تاجیکستان برای یک شرکت راهسازی چین کار می کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب است سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org پیدا کنید. یادآور می شوم شنونده عزیز، گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی و شما را در این نشریه برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی می کنم و حالا سرخط گزارش های این نشریه مجله. از پیام تا پیام چی اجرا شد و چی در کاغذ مان. امام علی رحمان امروز پیام نوبتی اش را ارائه خواهد کرد. بعد قریب نیم عصر دولت سوریه وضع اضطراری هنوز سال 1963 جاری کرده اش را بالاخره لغو کرد. وقت راه دیگری نمیماند. به رئیس جمهور مراجعه کردن صاحبان منزل های تخریب شده قشتپا و 5.5 میلیون سامانی به کسی نرسید. آشتی کردن دادرسای مدعی با ازیا پلیس فرش و آزادگان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز 20 اپریل رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان پیام نوبتی سالانه‌اش را به هر دو مجلس پارلمان و مردم ارائه خواهد کرد. پیام سالانه عادتاً یک نوع نتیجه گیری کاری رئیس جمهور و ماموریت او در یک سال گذشته و دورنمای فعالیت‌های او و دولتش برای یک سال بعدی است. پیام امسال رحمان در پی گذشت یک سال خیلی پرچالش برای تاجیکستان ارائه می‌شود. سالی که پیش از همه با تلاش‌های تا هنوز ناکام دوشنبه جهت مستقلانه شروع کردن ساختمان نیروگاه برای حیاتن مهمی راغون و نارامی های وادی ایرشت در یاد میموند. اما تایی یک ساله که رفت از نکات اصلی پیام قبلی امام علی رحمان کدامش به ثبوت رسید و کدامش همچنان در کاغذ ماند. گزارشی داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
هر سال به مدت 6-7 ماه در فصل سرما از نمودن برق و گرمی از جمع می کشد و علاج یگانه در کار تامین نمودن کشور با برق بنیاد و استفاده زیرگاههای آبی برقش.
این پاره از پیام رئیس جمهوری تاجیکستان است که در تاریخ 24 اپریل سال 2010 در پارلمان کشور به مردم تاجیکستان ارائه گردیده بود. از این پیام یک سال میگذرد، ولی از پیام تا پیام آینده با نظر داشت نکات مهم و تاکیدهای رئیس جمهور اصلاح وضع و بهبودی در ساحات مختلف اجتماعی تاجیکستان به نظر میرسد. رئیس مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت الله سیف الله زاده میگوید
مشکلی که هست و ظاهرش هم برای جامعه معلوم هست این ناتوانمندی مسئولین و نهادهای مربوطه است.
به نظر سیف الله زاده مشکل اجرا نشدن بند و فصل های پیام پرزیدنت پیش از همه سیاست نادرست کادری و جابجا سازی نادرست متخصصان در وزارت و نهادهای مهم کشور می باشد که در اینجا پرزیدنت کشور مسئول می باشد، زیرا به نظر او از سمت وزیر و معاونان وزیر سر کرده تا وظیفه رئیس حکومت های ناحیه ها با امضای رئیس جمهور تعیین و آزاد کرده می شوند. به نظر برخی دیگر از تحلیلگران پیام و مراجعات های رئیس جمهور در مرکزهای تحلیلی نهادهای دولتی بازرسی نمی شوند و به وزارتخانه ها سری وقت پیشنهاد نمی گردند. کامیاب جلیلوف تحلیلگر مرکز استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان به این نظر است که پس از پخش دوباره و سه باره پیام پرزیدنت در رادیو و تلویزیون های دولتی و پس از پخش گفتار و نمایش های او رباد و زنده باد دیگر تا پیام نوبتی این پیام به گوشه فراموشی می افتد.
عموما عیبدار این نهادهای دولتی هستند که مسئول هستند با اجرای همون اصلاحاتی که پرزیدنت مثلا پیشنهاد کرده است.
در پیام گذشته پرزیدنت تنها به خاطر استفاده از ذخایر دستنخورده آب و انرژی تاجیکستان 4 وظیفه مشخص اصلی در پیشاروی وزارت انرژتیک و صنعت و شرکت برق تاجیک گذاشته شده است. اجرایش آنها امکان می‌داد که تاجیکستان با بحران انرژی مثل امروزها مواجه نشود. اسماعیل طلباکوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان می‌گوید که برای تطبیق این 4 بند پیام پرزیدنت یک قانون مخصوص در پارلمان قبول کرده شد، ولی نهادهای مسئول در اجرای آن سهل انگاری میکنند.
پارلمان کشور سال گذشته قانون درباره استفاده برای منابع انرژی برقرار شونده قانون قبول نمود. قانون مذکور اون امکانیت میدهد که در تاجیکستان در برابر استفاده نیروگاه‌های آبی برقی از انرژی فراوان شمال آفتاب استفاده برده شود.
اکثر نهادهای دولتی میگویند که برای اجرای وظیفه های مهم مبلغ ضروری در دست نیست، هرچند پرزیدنت در پیام های خود در مورد جلب بیشتری سرمایه خارجی صحبت می کند، ولی به قبل تحلیل سازمان های بین المللی اقتصادی وجود فساد و رشوت امکان نمی دهد که سرمایه گذاران حضور مؤثر در حیات تاجیکستان پیدا کنند. به نظر اکثر تحلیلگران انتظار می رود در تاریخ 20 اپریل سال روان رئیس جمهور تاجیکستان پیام نوبتی خود را ارائه خواهد کرد و مردم بیشتر انتظار تاکیدهای رئیس جمهور در مسئله حل مسائل اجتماعی کشور از جمله انتظار حل مسئله برق هستند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از پیام تا پیام آیا کدام از نکات مهم پیام قبلی امام علی رحمان اجرا شد و چیش در کاغذ ماند؟ اما پیام امروزه رئیس جمهوری تاجیکستان نخستین سخنرانی مفصلی او بعد از تحولات اخیر جهان عرب است که بحران حاکمان امردیده را به نمایش گذاشت. و آیا این پیام اشاره های به انقلاب های خاور میانه خواهد داشت یا خیر؟ با این سوال همکار ما خورشید همدم رفت و صحبت تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف.
فکر نمیکنم که یک بخشی توانی از برآمدی راهبر بخشیده میشود، لیکن به هر حال شاید به طور کوتاه یادرس میکنم. وقتی که رئیس جمهور اویدی وضعیت جهانی صحبت کردنیاد، البته این مسائل رو به نظر نگرفتن غیر امکان است.
پیام رئیس جمهور در همین زمینه، یعنی با اشاره به تحولات جهانی عرب، چی خواهد بود؟ یعنی چند کشتارهای خواهد بود یا چی؟
البته تاکید کرده میشد که ثبات روی هر یک کشور این یک چیز اساسی است، ثبات رو نگه داشتن در کور است. و بر مثال لیبیا مثال شاید اشاره میکنم که نهواری وضعیت در لیبیا تو چی این کشور آورد.
و ببینید استاد، پیام رئیس جمهور در حال به پارلمان ارائه میشود که چند روزی پیش یک عملیات بسیار گسترده نیروهای دولتی در منطقه رشت صورت گرفت و عبدالله رحیموف ملقب به مولا عبدالله کشته شد. تا کجا این موضوع و همچنین چالش های امنیتی در این پیام منعکس خواهند یافت؟
باز که این همچنین یک موفقیت بررسی می شود، البته دور با این مسئله صحبت میکنند و این مسئله همچنین یک بخشی از مسئله عموما مسئله امنیت حتما بررسی می شود. من فکر می کنم که تاکید کرده می شود که این همچنین یک تلاشی خارجی برای ویران کردن ثبات در تاجیکستان و این البته همچنین یک دستورد اساسی قوای امنیت بررسی می شود. همچنین یک اثبات که قوای امنیت پرقوتند.
ولی استاد، اگر با ویژه دو سال اخیر اگر ما نظر اندازیم، میبینیم که دوشنبه یعنی مقامات در این مدت باز از راه اکستریمیسم دنیوی و اسلام ستیزی پای میبردارند. آیا رئیس جمهور در پیامش باز هم به تشدید چنین برخورد نسبت به دینداران تاکید خواهد کرد یا خیر؟
من مسئله مناسبت دین و دولت تاکید میشد. اهمیت این مسئله برای تاجیکستان و عموما برای منطقه معلوم است و همیشه حکومت اهمیت این مسئله را تاکید میکرد. من فکر میگم که یک بخشی از برآمدی رئیس جمهور با پیشگیری تندروی و به ویژه تندروی دینی بخشیده میشود.
از نظر شما تاجیکستان بیشتر با کدام کشورها تکیه خواهد کرد و از آن همچون کشورهای شریک نام خواهد بود؟
روسیه همچنین یک کشور برخودرات که در اینجا تاثیر دارد تاکید کرده می شود اهمیت مناسبت خود خوب داشتن با این کشور. بعد مسئله افغانستان که وضعیت افغانستان عموما به منطقه چی تاثیر خواهد داشت. مناسبت عموما به غرب، من فکر نمی کنم که علایده در باره امریکا صحبت می کنند.
و در رابطه با ازبکستان، واقعا به طور آشکار آیا رئیس جمهور اون موقع خودشون روشن خواهد کرد، موقع یعنی تاجیکستان را؟
موقع تاجیکستان در نسبت مسئله آبی و انرژی که ها بار چند بار تاکید کرده شد، شاید باز هم یک بار دیگر تاکید می شود. در نسبت مناسبت با ازبکستان البته پیشگویی کردن سود شده است، میگن شاید علایده در برای ازبکستان صحبت نمی رود، لیکن عموما علاید مانعه ها در حل مسئله های آبی و انرژی منطقه البته همین مسئله ها بررسی می شود.
اگر به پیام سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان نظر اندازیم، برخی از مسائل مطرح شدند که به قول غیر منتظره بودند، مثلا مسئله ضرر تلفن های موبایل که برای چند ماه در دستر همه شده بود. آیا از این امثال مسائل در پیام امروزه یا امساله از زمان رئیس جمهور صدا خواهند داد؟
امسال هم شاید همین گونه مسائل پیدا میشوند که توجهی کشور یا جامعه رو به این مسائل جلب میشوند.
تشکر. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف بود در مهمانی رادیوی آزادی با گفتگوی پیرامون پیام نوبتی سالانه امام علی رحمان که قرار است امروز به پارلمان ارائه شود.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه از سوریه. دولت سوریه در پاسخ به موج افزاینده آشوب ها علیه رژیم رئیس این جمهوری بشار اسد، وضع اضطراری را که از سال 1963 قریب نیم عصر قبل جاری شده بود، لغو کرد. این گذشت مهم از سوی دمشق در حال گرفته شد که سوریه به محض افزایش موج اعتراض های ضد دولتی به گرداب بحران سیاسی هرچی عمیق تر فرو می رود. طی بیش از یک ماه اعتراض ها در سوریه علاوه دست کم 200 نفر کشته شده، بالای تظاهرگران در میدان اساسی حمص، سومین شهر بزرگ این کشور عربی، تیراندختن نیروها حاکیست که آشوب ها در اینجا وارد یک مرحله نوی باز هم حساس تر می شود. کابینه وزیرانی که بشار اسد همگی دو هفته قبل تعیین کرد، ظاهرا در پاسخ به همین موج اعتراض ها وضع اضطراری 48 سال قبل جاری شده را در سوریه بیکار کرد. قانون نو محدودیت ها در راه آزادی های مردم را از بین برداشته. خبرگزاری رسمی سنا می گوید که دولت همچنین دادگاه دولتی امنیتی را که مسئول مرافعه محبوسان سیاسی بود منحل کرده، قانون نو را تصویب کرد که برگزاری تظاهرات صلح آمیز را اجازت می دهد. بشار اسد که 11 سال قبل در پی بیش از 30 سال حکومت پدرش حافظ اسد به تخت ریاست سوریه نشست، هنوز روز 16 اپریل اعلام کرده بود که وضع اضطراری را به زودی خواهند برداشت. اما اعلان لغوی وضع اضطراری هم نتوانسته است پیش راه ادامه اعتراضات در حمص واقع در تقریبا 140 کیلومتری پایتخت شهر دمشق را بگیرد. تظاهرگران دیروز در مراسم دفن قربانیان در این شهر باز هم استعفای رژیم اسد را طلب میکردند. شاهدان میگویند نیروهای دولتی شب دوشنبه به سه‌شنبه علیه هزاران تظاهرگر گرد هم آمده در میدان اساسی حمص از گاز اشکاور و سلاح‌های جنگی استفاده برده‌اند. وزارت امور داخلی سوریه گفت علیه آشوب مسلحانه اقدام کرده است. اما یکی از فعالان به شاهد پرس گفت نیروها بالای ازدحام تیر میکشدند و او خود شاهدی از پا و از شکمشان تیر خوردن چندین نفر شده است. فرانس پرس از قول فعالان نوشت که در میدان اساسی حمص که تظاهرگران با پیروی از میدان تحریر مرکز آشوب‌های ضد رژیم حسنی مبارک در مصر نیز تحریرش نام کرده‌اند، 20,000 نفر گردی هم آمده بود. برخی به نشانه نمایش عزم خود برای برگزاری اعتراض طولانی در این میدان حتی خیمه زده‌اند. روز 17 اپریل در حمص بر اثر درگیری‌ها بین سربازان و ازدحامی که به نشان اعتراض با درگذشت یک رهبری قبیله در زندان جمع شده بود، دست کم 12 نفر جان باخت. عزاداران در این مراسم دفن با طلب استعفای بشار اسد شعار می‌زدند. وزارت امور داخلی سوریه در بیانیه‌ای که توسط تلویزیون دولتی نشر شد گفت حمص یکی از دو شهر است که از سوی سلفیان سلاح به دست ترور می‌شود. سلفیه جرایانی است که یک رویه تند اسلام سنی را دنبال می‌کند و بسیاری دولت‌های عربی آن را بیشتر با گروه‌های جنگی چون القاعده ارتباط می‌دهند. خبرگزاری رسمی سنا نوشت که افراد مسلح روز یکشنبه در حمص 3 افسر ارتش را کشته، اجساد آنها را ابگار کرده‌اند. مقامات ارشد سوریه با شمول بشار اسد آشوب‌های اخیر را توطئه خارجی عنوان می‌کنند. این در حالی است که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز 17 اپریل نوشت وزارت خارجه آمریکا گروه‌های مخالفین سوریه با شمول شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای را که از لندن برای سوریه برنامه پخش می‌کند تأمین مالی می‌کرد. اما مارک تونر سخنگوی این وزارت گفت این کمک به حد نیست که قصد به هم زدن رژیم اسد را دنبال کند. ما به هم زدن این دولت را دنبال نداریم. اون چه که ما تلاش داریم توسط پشتیبانی از جامعه شهروندی در سوریه انجام دهیم بنیاد نشانه های نهادهای دموکراتی است. ما تلاش داریم این کار را به صورت آشکار در کشورهای سراسر جهان اجرا کنیم. فرق اینجاست که دولت سوریه چنین نوع کمک را همچون تهدید به بقای خود میشناسد. مارک تونر گفت گروه‌های کمک گرفته مخالفین قصد داشتند بشار اسد را که وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از او همچون از یک اصلاح طلب یاد کرده است به سوی اصلاحات دموکراتی تحریک دهند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تشویق اصلاحات نه لزوماً به معنای از بین بردن دولت‌های موجوده است و پرزیدنت اسد فعلا تحت فشار طلب‌های مردم خود او قرار دارد که از مسیر راستین دموکراسی گام بردارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. ساکنان روستای خوشتپه ناحیه رودکی دیروز در محله منزل‌های از سوی مقامات تخریب شده خود بار دیگر تجمع کرده خواستار بازپس گرفتن این زمین‌ها شدند. آنها میگویند که مراجعه به کرات آنها به مقامات دیگر نتیجه نداد و اکنون از رئیس جمهور میخواهند تا به دادشان برسد. جریان تجمع اخیر در خوشتپه را خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت پیگیری کرده است.
ساکنان محله قشتپه ناحیه رودکی که خانه‌هایشان از سوی مقامات تخریب و زمین آن به اصطلاح به حالت اوله بازگردانده شده است، در اطراف منزل‌های تخریب شده خود جمع آمده و خواستار عفو زمین‌ها از سوی رئیس جمهور شدند. خانه‌های این ساکنان در دو ماه پیش از سوی مقامات به دلیل به گفته مسئولین غیر قانونی بنیاد شدن و زمین آبی بودن جای ساختمان آنها تخریب شده است. این ساکنان اکنون می‌گویند جای برای رفتن ندارند و رئیس جمهور باید با آنها رسیدگی کند و زمین خانه های آنها را عف نماید. توتیخان سعدولایوه یکی از ساکنان این محل که دیوارهای اطراف خانه اش را تخریب کردند و منزلش نیز باید تخریب شود در این باره گفت:
حضر من به جبران و به هیچی من میکشند اینجا من گجا رفته زندگانه کنم، همه یک الاشکه یا همه شو کشته تک خوک کنه یا یکان وی گرفته کشهانده زندگانه کنه، نه خود که رحمه شون نبیاد پریزیدنت همه قد یکتر یکتر 2000-3000 یکتر وی اطوات کرد زمین برهم اطوات کرد خرق به دوستادی هم اقل همه هفتونم یکتری مای اطوات کرد نتونه بخشن.
این ساکنان در مقابل تخریب شدن منزل های خود زمین بر عوض آن و یا جبران پولی دریافت نمی کنند. ساکنان قشتپه می گویند در مجموع تاکنون 33 مراتبه و مقامات مختلف مراجعت کردند، اما این مسئله همچنان بدون حل باقی مانده است. مقامات می گویند تخریب 83 منزل مسکونی در محل به دلیل غیر قانونی بنیاد شدن این منزل ها صورت گرفته است. شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان اخیراً اعلان کرد که تخریب این منزل ها از سوی مقامات یک امر قانونی می باشد و ساکنان حق بنیاد منزل در زمین آبی را نداشتند و آن هم در حالی که این ساکنان قبلا آگاه شده بودند که نباید در این زمین ها منزل بنیاد شود. آقای سلیم زاده میگوید:
سنجش‌ها معین کرد که در حقیقت آنها غیر قانونی زمین گرفتند، غیر قانونی زمین‌ها را ضبط کردند، گرفتند. از جانب این نفران چه قانون شکنی‌ها صادر کرده شده است؟ یکم، موافق قانون‌های جمهوری تاجیکستان در زمین‌های کرم آبی ساختمان منزل و انشاءات‌های غیر استحصالی معنا است. اکثر نفرانی که از این قطعه زمین گرفتند قریب همش شهروندان ناحیه رودکی نیستند، یعنی آنها حقوق در ناحیه رودکی گرفتن قطعه زمین رو نداشتند. سال 2010 وقتی که اول ما سنجش رو سر کردیم با آنها امرنامه ها داده شده است که این قطعه های زمین رو شما غیر قانونی اشغال کردید و ساختمان منزل در این قطعه های زمین باید که از جانب شما صورت نگیرد.
با گفته دادستان کل تاجیکستان تا حال حاضر چندین نفر از جمله دو معاون رئیس ناحیه رودکی و چندین رئیس جماعت به خاطر تقسیم غیرقانونی زمین در بازداشت به سر میبرند. اما لطفیه یکی از ساکنان اکنون سابق قشتپه در پاسخ سخنان دادستان کل میگوید از جای نامده است و در ناحیه رودکی تولد شده و بزرگ شده است و برای بنیاد منزل نیز همه اسناد لازم را در دست دارد.
مادرم دودرم همجا خونه کردن، مو 50 سال من 50 در مسوده میدونم که زمین کرم بود، همینجا مو پخته چنده بودیم اینجا زندگی میکردیم، دوره سعید هم که میگذشتم پدرم 50 سال در یک مکتب کار کردگی 12 فرزند مو 5 پسر خواهرم یک تش به خونه روسیا با کار میکنه، دو پسرم اینجا به خونه کرده بودن جمعه فکر اینجا انوهی رودکی مو اگونج گریزه شده اومدن نه اومدیم شبی که اومدن سلطو در اومدن گفتن شما غیر قانونی در اومدتون.
برخی دیگر از ساکنان این محل که هنوز منزلشان تخریب نشده است میگویند دعوای دادستانی در مورد آن که گویا در یک سال اخیر این منزل ها را برپا کرده باشند اساس ندارد، بلکه آنها این خانه ها را در سال 2006 بنیاد کردند و حتی منزل هایشان شامل حال عفو اعلان نموده پرزیدنت درباره مال و اموال نیز شدند و سند نیز در اختیار دارند، اما به هر حال انتظارند که خانه هایشان تخریب خواهد شد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراض نوبتی ساکنان قشتپه و باز هم از دوشنبه بحث دادگاهی سه قاضی دادگاه عالی تاجیکستان با سه نشریه مستقل چاپ دوشنبه از اپلیوس آزادگان و فرج دیروز در نهایت با توافق طرفین به انجام رسید. این سه دادرس مطالب نشر شده در این هفتنامه ها درباره خود را تهمت آمیز خوانده 5.5 میلیون سومانی جبران مالی طلب میکردند، اما اینکه جنیپا در آخر چی معامله کردند از گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
بحث میان دادرس های دادگاه های تاجیکستان و سه نشریه مستقل با مصالحه انجامیده است. امیردین صفایف دادرس دادگاه ناحیه سینا که بررسی قضیه را بر عهده داشت این خبر را تایید کرد، اما افزود این مصالحه هنوز نهایی نیست و هنوز به حکم قانون ندر آمده است.
دین قبول کردن قرار مون 10 روز ده کمیتی
این بحث دویم فوریه سال 2010 شروع شده بود. موضوع بحث شکایت دو دادرس دادگاه عالی نور نوروف و الوغبک ممدشویف و یک دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخریدین داداماتوف بود که نشریه های آزادگان فرج و ازیا پلوس را برای تهمت و پس زدن آبرو و اعتبار خود متهم کرده برای جبران ضرر معنوی ستانیدن 5.5 میلیون سومانی را طلب کرده بودند. علاوه بر این دادرس ها تقاضا کرده بودند که مؤلف مطلب این نشریه ها وکیل دفاع صالح جان جورایف شخصا 1,100,000 سومانی دیگر به آنها جبران پرداخت کند. صالح جان جورایف سابق دادستان کل تاجیکستان و وکیل دفاع ضمن یک اظهارات که در این نشریه ها چاپ شد دادگاه های تاجیکستان از جمله دادگاه عالی را به فسادکاری متهم می کرد. در همین حال در دادگاه شهر دوشنبه عریضه کساسیونی نشریه ملت از حلنامه دادگاه ناحیه فردوسی نیز شروع شد. دادگاه بحث نشریه با وزارت کشاورزی را به نفع اخیری حل و ملت را 1500 سومانی جریمه کرد. اما این هنوز فهرست کامل بحث های دادگاهی مدوم میان نشریه ها و مقامات گوناگون تاجیکستان نیست. هنوز بحث ها میان نشریه ازیا پلوس و انور تقای مرادوف معاون وزیر کارهای داخلی هفتنامه پیکان با تاجیکستان استاندارد و بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی مؤسسه هفتنامه پیکان با وزارت عدلیه تاجیکستان ادامه دارند. در همین حال سوال پیدا می شود که آیا می توان به حل این بحث ها امید بست، زیرا هزینه جبران ها و شرط هایی که مقامات پیش نشریه ها گذاشتند به قول کارشناسان می توانند میان هفتنامه ها را شکنند. به گونه مثال انور تقای مرادوف معاون وزیر کارهای داخلی از ازیا پلوس 1 میلیون سومانی معادل 220,000 دلار امریکایی تقاضا دارد و یا در زینه اول دادگاه پیکان را برای پرداخت 300,000 سومانی معادل بیش از 65,000 دلار به تاجیکستان درد موظف کرد. همچنین با تقاضای وزارت عدلیه باید مؤسسه پیکان بیوروی مصلحت دهی سخنسنجی و تحقیقات ژورنالیستی بسته شود. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید به حل بحث ها به نفع طرفین باور دارد و امیدوار است که از این به بعد هم مقامات و هم رسانه ها در برابر اجرای وظیفه های قانونی خود بیشتر مسئولیت شناس خواهند شد.
وقتی که هم دعواگران و هم مسئولین رسانه های خبری روزنامه‌نگاران و هم سودهای مقامات گوناگون سودی ولایت قانون را تامین میکنند و طبق معیارهای ملی و بین المللی هر قضیه که وارد مقامات میگردد بررسی میکنند، این به فایده کار است و به بلند شدن اینی که جمهوری تاجیکستان همچون دولت حقوق بنیاد دموکراسی کمک خواهد.
ایده دیگر از کارشناسان هم بر اینند که سلسله قضیه های دادگاهی با شرکت نشریه ها وضع آزادی بیان در تاجیکستان را در نظر جامعه جهانی وخیم نمودار کرده است. به قبل آنها نگرانی های سازمان های با نفوذ بین المللی، سفارت های آمریکا و کشورهای اروپا در تاجیکستان برای شکل گرفتن همچنین تصورات مساعدت کردند و پیامدها نیز به منافع دولت تاجیکستان نبوده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
عکس توافق بین سه دادرس دادگاه عالی و سه نشریه مستقل چاپ دوشنبه. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشریه اولی برنامه چهارشنبه 20 اپریل از رادیو آزادی و برنامه های ما را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه می دهند. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.